به این سمت خدا آرزو میکنم در هر کجا که هستی انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. یک سلام ویژه و مخصوص به همه دوستانی که از طریق شبکه جهانی جام جم، هموطنان خوب خارج از کشور، دارن این برنامه رو تماشا میکنن. حاج آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان برنامه. به حمد الله شما این هفته من هر روز نگاه میکردم.
بله گفتیم.
آره جامعه
بله اطاعت هم کردیم.
بزرگواریم. الحمدلله. ما هم عرض سلام داریم به بینندگان عزیزی که در خارج از کشور برنامه را از طریق جامعه جمع میبینن. اول ماه ربیع الثانی هست. امروز شنبه. انشالله عزیزان هم نماز اول ماه رو بعد یا خوندن یا میخونن، به هم صدقه اول ماه. ببینید خیلی جالبه، اینا فقط نماز و عبادت نیست، هم نماز هم صدقه. در روایات ما این دو تا اصول کنار هم آمده. مثلا در لیلت و دفن گفتیم روایت شو، هم نماز هم صدقه است. امروز هم که اول ماه هست انشالله عزیزان نماز اول ماه رو موفق هستن یا میخونن. خیلی آسانه، حالا ترتیبش هم من یادآوری کنم. بله. دو رکعت مثل نماز صبح، فرقی با نماز صبح نداره، فقط در هر در رکعت اول بعد از هم 30 مرتبه به جای قل هو الله 30 مرتبه قل هو الله میخونن سوره توحید، و رکعت دوم بعد از هم 30 تا انا انزلنا
سوره قدر
بخونن. سوره قدر میخونن. آره انشالله زمان نمیبره. من خیلی برام جالب الان یادم آمد بگم، خیلی برام جالب بود در بعضی از این کشورها که با اینکه به هر ترتیب فضا اونجا فضای دین داره خیلی سخته، خیلی سخته. به جان خودم واشیتی یادم هست که میدیدم دوستان اونقدر مؤمن متدین مقید به این مستحبات، حتی اول ما نه اینکه خدای نکرده بخون جلو من تظاهر کنن، این به رفیقش میگفت نماز خوندی، نماز اول ما رو
خیلی مقید بودن.
بله یادآوری میکردن دیگه. اینجا که انشالله حالا این یادآوری برای همه ما باشه انشالله، و صدقه هم یادشون داره، هم نماز هم صدقه.
یعنی بعد از نماز صدقه.
بله بدن. قبل از نماز، بعد از نماز، روز اول ما که امروز هست صدقه انشالله فراموش نشه.
نشه انشالله. پس دو رکعت، در رکعت اول بعد از هم 30 مرتبه قل هو الله، در رکعت دوم بعد از هم 30 مرتبه سوره قدر رو انا انزلنا رو میخونن.
بازم فصل عقدها و عروسیها و جشن و شادی و ماه ربیع الثانی هم میدونید، هشتم این ماه ولادت وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه هم هست. بازم همه کسایی که برنامه مراسم شادی دارن انشالله تو ربیع الثانی زودتر دست به کار بشن
انشالله.
ما هم که اعلان کردیم از طرف همه عزیزان کارشناس که همه جوانا بیان اینجا ما عقدشون هم بخونیم.
در خطبه
هر بله هر کجا بیان ما در خدمتیم برای خطبه.
خدا حفظتون بکنه انشالله. سلامت باشید. فصل امتحانات هم هست آقای حسینی.
بله بله.
هم دانش آموزان، هم دانشجوها، هم طلبه، هم امتحان دارن. ان شاء الله در امتحاناتشون موفق و مؤید باشن. ما بحثمون با آقای حسینی در روزهای سه‌شنبه بحث نهج البلاغه است و سیری در نهج البلاغه. مهمان این سفره پربرکت امیرالمؤمنان علی علیه السلام هستیم. داشتیم در زبان و کلام امیرالمؤمنان پیامبر رو میشناختیم، نکات خوبی رو شنیدیم. ادامه فرمایشات آقای حسینی رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به خطبه 26 نهج البلاغه. به ترتیب بنا شد از اول نهج البلاغه شروع کنیم. هر کجا که امیر مؤمنان سلام الله علیه راجع به پیامبر مطالبی داشتن توضیح بده.
بله.
در خطبه 26 حضرت می‌فرمایند که ان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل. پیامبر انذار میداد همه مردم عالم رو و امین بود بر وحی الهی. حالا خیلی مفصله، من از این خطبه نورانی سه جمله رو انتخاب کردم که در حقیقت امیر مؤمنان سلام الله علیه دارن فضای بعثت رو توضیح میدن. پیامبر خدا در چه فضای رسالتشون آغاز شد. میرسن به اینجا که انتم معشر العرب، شما تقطعون ارحامکم، اهل صله رحم نبودید، با ارحام خودتون قطع کرده بودید، پیوند خویشاوندی رو قطع کرده بودید، به این چیزا کاری نداشتید. دوم تاکلون اموالکم بینکم بالباطل، دنبال کسب‌های حرام بودید، معاملات حرام بودید، دنبال فساد و رباخاری بودید. جالب آشیتی من این رو اشاره کنم، خیلی نکته لطیفیه. ببینید وقتی پیامبر خدا به رسالت مبعوث شدن، خب آوای حضرت به همه جا رسیده بود، آواز پیامبر که پیامبری در مکه اظهار پیامبری کرده بود گوشه و کنار شنیده بودن. وقتی میخواستن بپرسن که آقای پیامبر چی کار است، حرفش چیه،
چی میخواد بگه،
چی میگه این آقای تازه آمده، حرفش چیه. خیلی جالبه این نکته، برای ما خیلی آموزندگی داره. امیر مؤمنان سلام علیه به همین اشاره میکنن، در چند جمله وقتی میخواستن پیامبر رو معرفی کنن، یکیش همین بود، میگفتن پیامبری است کسی که آمده میگه رباخاری حرامه، میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه ربا حرامه، میگه معاملات حرامی که الان ما در فقهمون در دینمون جلو اینا رو میگیره، کم فروشی نکنید، گران فروشی نکنید. یعنی پیامبر رو وقتی میخواستن معرفی کنن، امتیاز پیامبر یکیش در همین بود که با رباخاری و مفاسد اقتصادی و معاملات حرام مبارزه میکنه. البته جهات دیگر هم بود، مسائل معنوی بود، مسائل اخلاقی بود، مسائل اجتماعی بود، ولی در چند جمله اگر میخواستن معرفی کنن، یکیش همین بود. یکیش همین جمله‌ای که امیر مؤمنان تقطعون ارحامکم، شما کسانی بودید که پیوندهای خیشاوندی رو رعایت نمی‌کردید. وقت نقطه مقابلش پیامبر آمده بود مردم رو به این پیوندها دعوت بکنه. یه تاریخی رو میدم، یه وقتی در یه جریانی مسلمان‌ها به پیامبر گفتن که فلان طایفه مثلا قصد حمله به ما داره، ما بریم یه عکس العملی نشون بدیم که اینا به ما حمله نکنن. حضرت فرمودن نه با اینا کاری نداشته باشید، اینا در میان عرب‌ها بیش از همه دنبال پیوند خیشاوندی هستن، اینا در از سر آمدن. یعنی اگر یه طایفه این مسائل رعایت میکردن، یه جهت امتیاز مهمی داشت،
یک ویژگی مثبت بود،
مثبت بود براشون. و من از همینجا میخوام عرض کنم، بارها گفتیم ما تاریخ نمیخونیم، تاریخ خوبه ولی این برنامه مجال نیست که ما فقط، اگر امروز ما اینا رعایت نکردیم میشیم جاهلیت، اگر امروز ما صله رحم یادمون رفت، رسیدگی به خیشاوندان یادمون رفت، پیوندهای خیشاوندی رو فراموش کردیم، همون جاهلیت،
یعنی برمیگردیم به همون دوران،
یه جاهلیت مدرنه، اسمش حالا هر چی میخواید شما بگذارید. اگر امروز رباخاری تو جامعه ما آمد، همون جاهلیته، همون جاهلیت. اگر بناشو جامعه ما پر از رباخاری باشه، پر از قطع پیوندهای خیشاوندی باشه، این همونه. یعنی پیامبر ممیزش، امتیازش، آمدنش، اونی که همه مردم افتخاری خبر میدادن، به همین چیزها بود. این دو مطلب. سوم، امیر مؤمنان سلام الله علیه، البته من این که میخونم یه عبارتی از مرحوم کلینی رضوان الله علیه هم در کافی شریف این خطبه رو نقل کردن، این جمله رو از اونجا میخونم. امیر مؤمنان میفرماد یغزو احدکم کلبه و یقتل ولده. پیامبر وقتی به رسالت مبعوث شدن، جامعه ای بود که یغزو احدکم کلبه ولی یقتل ولده، بچه هاشون رو زنده به گور میکردن، دخترانشون رو زنده به گور میکردن. اینو دیگه همه شنیدند و داستان رو میدانند و قرآن هم اشاره کرده. ولی یغزو کلبه، به سگش میرسید ولی با فرزندش رابطه برقرار نمیکرد. پیامبر تو این فضا آمده، سگ براش مهم بود، حیوانش براش مهم بود،
ولی بچهش براش مهم،
ولی بچهشو زنده به گور میکرد، فرزندشو زنده به گور میکرد ولی به حیوان خودش میرسید. آیشتی بازم عرض میکنم، نمیخوایم تاریخ بخونیم. امروز ما یه وقت منیم گرفتار یک جاهلیت مدرنیم، خیلی پیشرفتش هست ولی دیگه یادمون رفته اسمش بزنیم جاهلیت، میگیم قرن بیستم و تمدن کذایی. امروز این چیزا تو جامعه دیده نمیشه، امروز هم هست. الان ببینید در همین جامعه خودمون به هر ترتیب کمش هم زیاده، در حالی که یه عده گرفتارن، واقعا محتاج نان شبشون هستن. یه عده دلبستگیشون به یک حیوانی که مثلا یه سگی رو بغل بکنن بیارن ببرن، فکر میکنن مثلا خیلی یه کلاسیه براشون. من میخوام اینجوری عرض بکنم، صادقانه میگم، هیچ اصراری رو کلام خودم ندارم، اگر عزیزان بیننده یه نگاهی بکنن به زندگی که امروز، چون میدین اینا خیلی تقلیدیه دیگه، غربیا مثلا این چیزا تو زندگیشون آمده، ما فکر میکنیم که
یه جبری هم به وجود میاد.
آره، من مخصوصا به اونایی که تو این فکرها هستن عرض میکنم. ببینید مثلا به جوانای عزیز عرض میکنم، غرب اگر صنعت داره، اگه پیشرفت داره، اگر علم و دانش داره، که ما احترام میذاریم به علم و دانش و صنعتش، نه به خاطر اینکه با سگ اونس گرفته در صنعت پیشرفت کرده. اگر نظم و نظام داره، اگر صنعتش چیه. وقتی گفتیم شهید مطهری رضوان الله علیه، میفرمود بعضیا تصور میکنن اگر ما هواپیما از غرب میگیریم، هواپیما رو از اونجا برای ما میارن که چون خودمون نداریم، حتما باید نحوه زندگی، سبک زندگی رو از غربیا باید بگیریم. این خطای بزرگی. اتفاقا اونا تو سبک زندگی، تو خانواده، تو اخلاق خانوادگی واقعا گرفتاره. و این بدون مبالغه من عرض میکنم، هیچ تعصبی ندارم، واقعا چیزی به اسم خانواده امروز در بیشتر کشورهای غربی نیست. واقعا خانواده مفهومی نداره. یعنی واقعا این که میگن خانواده فرو ریخته، واقعا فرو ریخته. علت این که من یه تحلیل خیلی ساده عرض بکنم، حالا اگر دوستان بیننده نپذیرفتن، این وقت مفصل میگم با اطلاعاتی که دیدم از نزدیک. ببینید، علت این که اونجا به اون حیوان اظهار علاقه میکنه، علت این که هر کجا میری یک سگ این حیوان رو، راستا میگن سگ حیوان وفاداریه، وفا در سگ معروفه، حیوان با وفا. علت این که با این حیوان معنوسه، چون وفا از خانواده ندیده، چون وفا از اولاد ندیده،
در واقع میخوام خلأ وفا
قطعا میخواد اونو جبران بکنه. شک نداشته باشید، واقعا امروز چیزی به اسم خانواده ما نداریم. یعنی شما برید اونجا ببینید آیا واقعا بچه‌ها یه چقدر این بره، کسی بره سراغ پدر مادر، سری بزنه، احوالی بپرسه. حالا بینندگان عزیز که از طریق جام جم برنامه ما رو میبینن، بیشتر تصدیق میکنن سخن ما رو. اصلا رابطه بین پدر و مادر و فرزند نیست، کاری نداره فرزند. اصلا از تقریبا از نوجوانی جدا میشن، زندگی ها جدا میشه. از 16-17 سالگی، 15 سالگی، 14 سالگی خونه مستقل، زندگی مستقل، اصلا یادش میره، فراموش میکنه. نه در درد و غم پدر و مادر شریکه، نه در شادی اونهاش، و بالعکس واقعا بیوفایی میبینن. یعنی به این بیوفایی که از اولاد میبینه، انتظار داره وفا و نمیرسه بهش، این وفا رو در ارتباط با یک حیوان داره جبران میکنه. این امروز جاهلیت مدرنه، جاهلیت پیشرفته است. من باز عرض میکنم بینندگان عزیز، یقین داشته باشن، مطمئن باشن، امروز واقعا غرب در سبک زندگی، در مسائل خانوادگی، در ارتباط با فرزندان، اصلا اینو به هم ریخته، همش به هم ریخته.
و ما چقدر غنی هستیم.
و ما شما الان ببینید، ما تازگی شب یلدا رو پشت سر گذاشتیم. شب یلدا که بلندترین شب سال میشه، اصلا مسئلهش در میان ما به چیه؟ به اینکه برن خونه پدر بزرگا، مادر بزرگا،
دور هم جمع شن،
دور هم جمع بشن. یه پدر، یه مادر، یه پدر بزرگ، یه مادر بزرگ، وقتی با 30 تا 40 تا 50 تا نوه و نتیجه میشینه شب یلدا. اصلا در غرب، حالا من اگر ازم خواستن آمارها رو دقیق میگم، نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، در شبهای بلند آمار خودکشی میره بالا. اینو با اطلاع عرض میکنم، در شبهای بلند زمستانی آمار خودکشی ها میره بالا. چرا؟ چون رابطه ها خیلی رابطه ای نیست، رابطه ها خیلی سرده، میخواد 14 ساعت 15 ساعت تو بعضی از کشورهای شمال اروپا، میدونید شبش گاهی به 17-18 ساعت طول شبه، طول شب 17-18 ساعت، این روزش میشه 5 ساعت، طول و آفتابش 5 ساعت در کشورهای اروپای شمالی. وقتی این شب 18 ساعته با کی میخواد ارتباط برقرار بکنه؟ پدر نداره، مادر نداره، داره ارتباط نداره، خواهر و برادری نیست، با همون حیوان باید وفا رو از همین حیوان باید ببینه.
بله.
من میخوام بگم این جاهلیت، این که امیر مؤمنان سلام الله علیه داره اونها رو مذمت میکنه، این مذمت ممکنه گرفتار هر روز، گرفتار هر جامعه ای باشه. یغزو احدکم کلبه، در زمان رسالت پیامبر، پیامبر در فضای به رسالت مبعوث شدن، یغزو احدکم کلبه ولی یقتل ولده،
به سگشون میرسیدن،
ولی فرزندش رو زنده به گور میکرد. خب حالا شما ببین، فرزند اونا میدونید خطری که خودشون دارن احساس میکنن در اروپا، خطر خیلی جدیه، رشد منفی جمعیت، واقعا نگرانه. این که میبینید شما این انقدر چهره انسان دوستانه و بشر دوستانه از خودشون نشان میدن، آقا ما مهاجر میپذیریم و مهاجر رو، یه بخش عمدش به خاطر همین رشد منفی جمعیتشون هست، میخوان با پذیرش مهاجرین، اون ادغام اینا در خانواده، در خانواده بزرگ خودشون اون مشکل رشد منفی رو تأمین بکنن. یه فرزند دیگه چه بشود که یک فرزند، اونم بعد از 30 سال 35 سال، یه فرزند به یه فرزند قانن، دوتا ستا، باور بکنه آشهت اینا وقتی میان توی کشورهای مثل ما، کشورهای این طرف، وقتی میبینن یک کسی مثلا با 5 تا بچه است باشه، اصلا تعجب میکنن. یک کسی میشه 5 تا اولاد داشته باشه، 6 تا اولاد داشته باشه، 10 تا اولاد، اصلا دیوانه میشن. کسی بگن 10 تا اولاد داره، واقعا در خطر انقراض نسلشون. الان آمارها رو شما بهتر از من میدونید، نسل اروپایی در خطر انقراضه. خودشون آمار دادن، گفتن اگر همینجوری ادامه پیدا کنه نسل ما در خطر انقراض هست. یعنی رسیدن به اونجایی که چاره ای نداره، چون اون خانواده از هم پاشیده، چون رابطه بین پدر و مادر و فرزند به هم ریخته، چون بچه ها دیگه از 14 15 سالگی زندگیشون زندگی جداییه، کاری ندارن با پدر و مادر، ناچار رو بردن به وفای یک حیوان. میگن این حیوان حیوان با وفاست، این وفاش بیشتر از اولاد منه با من. و این خطر فقط برای اونا نیست، برای همه ما میتونه باشه، هر جامعه ای رو میتونه تهدید بکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. ممکنه ما خودمون هم این کارا رو بکنیم. حالا ارتباطات ما اگر ضعیف شد، عرض کردم سه جمله است امیرالمومنین سلام الله علیه، سه جمله رو ما در این خطبه روش تأکید کردیم. یکی تقطعون ارحامکم. در زمان جاهلیت پیوند خیشاوندی معنا نداشت، پدر چی مادر چی برادر چی. امروز این اگه تو جامعه ما پیدا بشه که متاسفانه میبینید زندگی‌های ماشینی گاهی همین جوره، یعنی برادر میاد ماه میگذره، ماه میگذره برادر رو نمیبینه، اولاد ماه میگذره پدر و مادرش رو نمیبینه، نمیرسه، میگه وقت ندارم، شهر بزرگ، ترافیک، دو ساعت باید برم بیام، سه ساعت برم بهم، زمان ندارم، امکانات ندارم،
روزمرگی هایی که همه ما رو گرفتار کرده.
اگر خدای نکرده این سه تا ویژگی اونا تقطعون ارحامکم، امیرالمومنین فرمود انتم معشر العرب، شما در زمان پیامبر یک اهل صله رحم نبودید، پیامبر اومد این ارزش های اخلاقی رو زنده بکنه. یادمون نره این ارزش های اخلاقی. بازم میگم اگر پیامبر می‌خواستن معرفی کنن تو دو سه جمله با همین حرفا معرفی می‌کردن، گفتن پیامبری است که میگه به هم برسید، خیشاوندا برسید، پیامبری است که میگه رباخاری حرامه، پیامبری است که این معاملات حرام میدونه، فساد اقتصادی رو حرام میدونه، و پیامبری است که رو نسل و فرزند و رابطه فرزندان با پدر و مادرها تاکید. اینا عمده رسالت پیامبر، یادمون نره این حرفو. یغزو احدکم کلبه و یقتل ولده، بچه‌شو میکش، بچه رو زنده به گور میکرد ولی به سگش میرسید. الان ببینید چه فروشگاه‌های بزرگ، فروشگاه‌های درست مثل این سوپرمارکت‌هایی که ما داریم، سوالت حالا ما نداریم از اون سوپرمارکت‌های بزرگ که فقط غذای حیوانات درش داده میشه، یعنی اصلا حیوان یه بخشی از زندگی شده، آرایشگاه داره، رستوران داره، نمیدونم غذا داره، سوپر داره، سوپرمارکت داره. من نمیخوام باز وارد جزئیات بشم، یه وقتی از یکیشون سوال میکردم خیلی ناراحت بود در یکی از همین کشورهای اروپایی، گفتم خیلی ناراحت، گفت آره سگی داشتم مریض شد، او آمار میداد، حالا آماری که میگفت من ده ها هزار دلار خرج بیماریش کردم، البته مثل انسانها که بیمه دارن، اونم بیمه دارن، خب سگاشون بیمه هستن، بیمارستان دارن، بیمه دارن، پزشک دارن، ده ها هزار دلار خرجش کردم و از دنیا رفته، از دستم رفته. باور کنید آقا شیطین، صادقانه عرض میکنم، سر قبر سگش گریه میکرد که ماها برای نزدیکترین نزدیکانمون شاید وقت نکنیم.
اینقدر وابسته
چرا شدید. اون وفا رو از اولاد ندیده، رابطه پدر و مادر با اولاده قطع شده، وقتی پدر و مادر از دنیا میره شاید اون سگه اظهار محبتی بکنه، ولی اولادش خیلی سختشه. اگرم بیا تو مراسم پدر و مادرش، یادم یه روز یه کسی از همین خارجی ها رفته بود مراسم پدری که از دست داده بود، وقتی برگشت سر کار گفت چه کار سختی بوده امروز، این چیه که مثلا ما باید حالا چون پدرمون از دنیا رفته، حالا من چه ضرورت داره من موقع دفن پدرم باید حتما اونجا باشم، چه روز کارم از دست بدم،
همین سختشه.
این ببین این انسان به اینجا میرسه، یقضو احدکم کلبه و یقتل. این یک بخشی از، البته ادامه داره این خطبه، ادامه داره، من تقاضا میکنم بینندگان عزیز خطبه 26 حتما ادامه‌شو خودشون ملاحظه بفرمان، چون حضرت تحلیلی داره از حوادث بعد از رحلت پیامبر. فرمود پیامبر با این سختی، با این مشکلات تو اون فضا رسالتش رو انجام داد 23 بعد از 23 سال چه کرد؟ امیرالمومنین سلام الله علیه رو جانشین خودش معرفی کرد. حضرت در ادامه فرمود وقتی پیامبر از دنیا رفت نوبت به من رسید، ولی فنظر تو فاذن لیس لی معین الا اهل بیتی، هیچ کسی یاور نداشتم، فقط اهل بیت من مونده بوده، یاوری نداشتم، فذنن تو بهم عن الموت. از این جمله استفاده می شود اگر امیرالمومنین بیش از این مقاومت میکردن، حتی اهل بیتشون در معرض خطر، جان اهل بیتشون، فرمون زنم تو بهم، نخواستم اینا از بین برن، نخواستم جان اینها گرفته بشه، و اقضی تو علی القضا، صبر کردم، اون جمله معروفی که صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجاع، اون جمله‌ای که معروفه. باز بد نیست من فقط اشاره کنم، عزیزانی که اهل تحقیق و مطالعه هستن به هر ترتیب واقعا برای ما برکتی است، اون سبا نهج البلاغه عزیزانی که این نامه رو این خطبه رو میبینن، خطبه
26
رو حتما کنارش نامه 62 رو هم ببینن. در نامه ها این خطبه بود، در نامه ها نامه 62 خیلی زیباست، خیلی بیان میکنه امیرمومنان زیبا حوادث بعد از پیامبر رو. فرمود فوالله، قسم میخوره حضرت، بحث ما نیست، نمیخوام، فقط اینو در حاشیه بگم عزیزانی که اهل تحقیقن ادامه میدن. فوالله، نامه 62، فوالله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر ببالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعد ان اهل بیته. به خدا قسم به ذهنم خطور نمیکرد که بعد از پیامبر حق منو بگیرن. ببینید،
یعنی اینقدر روشن و
واضح، اونقدر روشن بوده، اونقدر واضح بوده. بابا قدیر رو ما تازه، پیامبر تازه قدیر رو، فاصله نبود بین حادثه قدیر و رحلت پیامبر، 70 روز بوده، حجت الوداع پیامبر بعد از قدیر که 18 ذی‌الحجه است، محرم و سفر، 28 سفر از دنیا رفته، 2 ماه از زنده بوده، با 10 روز هم از ماه ذی‌الحجه، 70 روز. والله به خدا قسم، ما قسم میخوره امیر مؤمنان، ما یلقی، ما یلقا فی روی، به قلبم، به ذهنم، بلا یخطر، به ذهنم خطور نمیکرد کسی حق ما رو بگیره. ان العرب تزعج هذا الامر من بعده ان اهل بیته. حالا این دیگه از آن خودشون انشالله ادامه بدن.
نامه 64 رو.
نامه 62. آره، این خطبه 26 و اون نامه 62.
خیلی.
این یک جمله. بخش دیگری که باز امیر مؤمنان سلام الله علیه به فضای بعثت اشاره میکنن، خطبه 96 هست. خطبه 96. این خطبه رو یه اشاره‌ای کردیم در یه جلسه، یه جملهش باقی مونده، دلم نیامد از این جمله بگذرم. حضرت می‌فرماید پیام مستقر روح خیر و مستقر، من از اون بخشام می‌گذرم تا میرسد به اینجا. دفن الله به زقائن، اینو توضیح دادیم. پیامبر آمد، کینه‌ها رو خداوند به وسیله پیامبر زیر خاک برد. دفن الله به زقائن، اون دعواها و جنگ‌های 10 ساله و 100 ساله، 10 ها ساله و 100 ها ساله رو دفن الله، تمام کینه ها رو پیامبر خاک کرد. و اطفع به نوائر، فتنه ها رو خاموش کرد. الف بهی اخوانا، مردم رو برادر قرار داد. الف تا میرسد به اینجا، اعز به الذل و اذل به العزه، ادهی که ذلیل بودن اونها رو عزیز کرد، اما ادهی نه، عزت های دروغین داشتن، ابو جعل ها، ابو سفیان ها، اون عزت های دروغین رو اونا رو ازشون گرفت.
یعنی ملاک عزت در واقع فرق کرد،
عوض شد. ذیل همین خطبه دیدم یه داستانی رو، خدا رحمت کند، مرحوم علامه ششتری رضوان الله علیه که بارم اشاره کردم به کتابشون، واقعا حق بزرگی داره ایشون به علم و دانش، خیلی ایشون تلاش کرده. باز برای ازان عرض میکنم، نهج البلاغه ایشون شرح موضوعیه، یعنی ترتیبی نیست، معمولا نهج البلاغه ها
به ترتیب،
ایشون موضوعی.
چه خوب.
آره، از شروع کرده از توحید، بعد نبوت، بعد امامت، به امامت که میرسه تمام مطالبی که امیر مؤمنان در نهج البلاغه راجع به پیامبر داره همه رو یک جا آورده، امامت عام، امامت خاص، خیلی زیبا. ذیل همین کلمه اعز به ذله که ارزش ها در زمان پیامبر عوض شد، پیامبر زین این کلام داستانی رو ایشون نقل میکنه، خیلی داستان گویاییه، به این جمله خیلی کمک میکنه. می‌نویسن در زمان پیامبر یک زنی سرقت کرد، دزدی کرد. خب زنی بود که موقعیتی داشت. عبارت این است که ان قریش قد اهمهم، یه جمعیتی، یه نفر نه، یه جمعی آمدن خدمت پیامبر که از پیامبر خواهش کنن، چون این زن یه موقعیتی داره توی طایفه هست و برای ما بده که بگن آقا یه زن دزدی کرده و بخوان حد الهی رو برای جاری کنن، بگن پیامبر صرف نظر کنه از حد الهی. اسامت ابن زید رو واسطه کردن. خب اسامت ابن زید خیلی پیش پیامبر محبوب بود، پیامبر خیلی دوستش داشت، گفتن از این محبوبیت استفاده کنیم، واسطه بشه که پیامبر از این حد الهی صرف نظر کنه. وقتی اسامه آمد مطلب رو گفت، تلونه، روایت اینه، تلونه وجه رسول الله،
رنگ پیامبر برگرد،
رنگ چهره پیامبر تغییر کرد. فرمود اتشفع فی حد من حدود الله، به خاطر اجرایی که از حدود الهی تو آمدی شفاعت کنی که من حد الهی رو جاری نکنم. فهمید اشتباه کردی، گفت آقا استغفرلی یا رسول الله، غلط کردم، از خدا بخواه خدا منو بیامرز. خودش فهمید، رنگ چهره رو که دید فهمید، گفت آقا شما از خدا بخواید خدا منو بیامرز. حضرت شب که شد آمدن خطبه خوندن. ببینید، اذل به العزه اعز به الذله،
برای یک مورد که آمدن شفاعت کنن که آقا این حد الهی جاری نشه، شب پیامبر آمد خطبه خون فخطب بناس، سخنرانی کرد تو مسجد، فرمود انما هلک الذین من قبلکم. علت نابودی اقوام گذشته این بود، اذا سرق فیهم الشریف، اگه آدمی که موقعیت داشت یه جرمی مرتکب می شد حد الهی درباره او جاری نمی کردن. اما اذا سرق فیهم الضعیف، یه آدمی که کسی رو نداشت ضعیف بود خلافی مرتکب می شد حد الهی درباره او جاری نمی کردن. این علت نابودی اقوام گذشته است. از من توقع ند، من به همه یک این که آقا این موقعیتی داره، زر و زور و نمیدونم طایفه‌ای داره، جمعیتی داره، برای من فرقی نداره. بعد نیست باز من همینجا اشاره کنم این نامه 53 مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم، بازم نامه 53 خب میدونین طولانی ترین نامه سیاسیه، یعنی نامه ایست که به مالک اشتر، عهدنامه مالک اشتر، حضرت به مالک اشتر می نویسد انی سمعتو رسول الله یقول فی غیر موطنه، پیامبر نه یک بار نه دو بار مکرر این جمله رو فرمود، لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعته، فرمود جامعه ای که ضعیف نتونه حقشو از قوی بدون لکنت زبان، اگر جامعه ای ضعفا نتونن حقشونو بگیرن، اون جامعه برسه غیر متعته لکنت زبان پیدا نکنه،
یعنی آزاد باشن.
وقتی در برابر یک زورگو قرار میگیره، در برابر صاحبان قدرت قرار میگیره که به ظلم شده، بتونه فریاد بزنه، بتونه صداشو بلند کنه. لند نامه به مالک اشتره، حضرت جالب میفرماد انی سمعت رسول الله غیر فی غیر مو، نه یک بار،
مکرر
میفرمون لند تقدس امتون. یه وقتی به این داستان فکر کنم اشاره کردیم، ببینید الگوی این عدالت خود امیر مؤمنان سلام الله علیه بوده. یه وقتی یک کسی آمد یه یهودی از امیر مومنان شکایت کرد، یک یهودی از امیر مومنان شکایت کرد، زمان خلیفه دوم بود، خلیفه دوم امیر مومنان رو خواست که آقا یهودی از شما شاکی، حضرت خانه نشین بود، آقا یه یهودی از شما، حضرت من باشه من میام، یهودی چی میگه؟ وقتی آمدن خب نوبت تشکیل دادگاه شد، خود خلیفه هم متصدی دادگاه بود، به امیر مومنان گفت قم یا ابوالحسن، قم یا ابوالحسن، پشو بنشین کنار این یهودی که ما دادگاه رو شروع کنیم. رنگ امیر مؤمنان تغییر کرد. دادگاه که تمام شد، خلیفه به امیر مؤمنان گفت چی شد آقا؟ شما ناراحت شدی که ما؟ فرمود نه، من ناراحتیم اینه. خیلی عجیبه. عرض که امروز اینا تو دنیا میشه با افتخار گفت اگه عملمون باش هماهنگ باشه. حضرت فرمود کنیتنی به حضرت خصمی والمسلم واليهودي امام الحق سوا. من ناراحتیم از این نیست که چرا با یهودی منو بردی محاکمه میکنی، نه باید این کارو میکردی، چرا وقتی منو صدا زدی قم بلند شو باید به من گفتی قم یا علی، نه باید میگفتی یا ابوالحسن، ابوالحسن احترام بیشتریه، با کنیه صدا زدن مثل اینکه آدم کسی رو با فامیلی یا
احترام مضاعفیه،
چرا به یهودی رو با اسمش صدا زدی ولی به من گفتی یا ابوالحسن،
یعنی همینقدر احترام همین بیشتر
گفتی، قاضی حق نداره فرق بذاره بین طرف این دعوا، باید من گفتم قم یا علی، نباید میگفتی قم یا ابوالحسن،
چون اسم اونو گفتی باید
اسم منو میگفتی، یا اونو کنیه منم کنیه، اگه هر دو هم. این دقایق زندگی پیامبر و امیر مؤمنانه. باز خیلی جالبه، امیر مؤمنان یه قاضی رو صبح نصب کرد ظهر برکنار کرد.
علت چی بوده؟
صبح نصب کرد ظهر برکنار کرد، ابوالاسود دو علی خیلی ناراحت شد، آقا آبروی ما رفت، آخه یه صبح تو زهر ما لیاقت قضاوت بیشتر نداشتیم، حضرت من کنترل میکردم قضاوت تو، زیر نظر داشتم. ببینید امیر مؤمنان با اون اوج فرمان رواییشون، بارها گفته این مصر یک استانه، مالک اشتر استاندار مصر بوده، یمن یه استان امیر مؤمنان سلام الله علیه، با اون اوج قدرت و عظمت و گستره قاضی رو صبح نصب کرد ظهر، گفت من چه غلطی کردم، ما جنیتو ولا خونتو، روایت اینه، گو ما جنایتو، آخه من یه صبح تا زور جنایت کردم، خونتو، خیانت کردم،
چه اتفاقی
افتاده؟ حضرت هم زیر نظر داشتم، رأیتو خودم دیدم، رأیتو ان کلامک یعلو کلام الخصمین، دیدم وقتی داری طرف رو محاکمه میکنی، طرف این دعوا رو محاکمه میکنی، صدا تو بلندتر از صدای طرف این دعوا هست، کلامت علو کلام داری بر اونها، تو چقدر تو قاضی هستی، بنشین ببین اونا چی میگن، تو قضاوت تو بکن. قاضی باید بنشینه حرف طرفین دعوا رو بشنوه قضاوت بکنه، حق نداری صدا تو بلندتر بکنی. حق نداری علو و کلام بر طرفین دعوا داشته باشی. انشالله که امروز هم همینطوره. امیدواریم که دیگه حالا محاشیه ندیم که حاشیه هاش عرض کنم که ضروری نیست.
همه ظرافت مد نظر.
یعنی میگه چرا گفتی؟ بخواد الان میتونه کسی مثلا امروز قاضی کسی مالو هر تس همه چیز در اختیارشه، تریبون در اختیارشه، صوت در اختیارشه،
قدرت داره،
قدرت در اختیارشه. میتونه چون مثلا من به این گروه علاقه دارم صدامو بلند بکنم برای محکوم کردن گروه مقابل خودم، صبح نصب کرد، ظهر برکنار کرد، یه نصف روز قاضی بود ابوالاسود دوعلی. فرمود کنیت، فرمود بلغنی ان کلام، رأیت ان کلام، صدا دمت بلندتر. تو فقط قضاوت، مسئول فقط قضاوت، کار دیگه نداری که. چرا صدا بلندتر میکنی؟ چرا داد میزنی؟ چرا فریاد میزنی؟ چرا علو کلام داری؟ تو بنشین ببین اونا چی میگن، تو قضاوت تو انجام بده. اینم جمله‌ای که حضرت در خطبه 96 مونده. خب من یکی دو جمله باز دوباره
خواهد بفرمایید.
بریم محضر قرآن.
بریم برگردیم شده بخش بعدی. خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی استفاده کردیم. چه امیرالمومنین نازنین خوش بالا همه اونهایی که دلشون مملو از محبت این امام بزرگوار هست و شخصیت نازنینی که در عالم نظیر نداره. خیلی خوب. انشالله لحظه لحظه زندگی و منور به نور نبی مکرم اسلام باشه و منور به نور اهل بیت بزرگوارشون و برکت این آیات نورانی. صفحه 92 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 87 تا 91 سوره مبارکه نساء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجام. امروز اولین روز ماه ربیع الثانی، ان شاءالله این ماه هم برای شما سرشار از خیر و برکت باشه. در ابتدای برنامه امروز آقای حسینی تاکید کردن به خوندن نماز اول ماه، دو رکعت هست با کیفیت نماز صبح، فقط در رکعت اول بعد از سوره هم 30 مرتبه سوره توحید قل هو الله احد میخونیم و در رکعت دوم بعد از سوره هم 30 مرتبه سوره قدس رو یا انا انزلناه رو میخونیم و بعد هم انشاءالله صدقه میدیم. در مفاتیح هم اومده دیگه. بله بسیار خوب، ما هم دعا بکنن انشاءالله دوستان خوبمون. بله بفرمایید اشاره قرآن
رو بشنویم. اولی که تلاوت شد الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه، یکی از اسامی قیامت یوم الجمعه، این آیه اشاره به اون نام داره. در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هم اشاره شده در خطبه 102 حضرت اشاره می‌فرمان یوم یجمع الله، روزی که خداوند همه خلق اول رو اول و آخر رو در اونجا جمع میکنه. لا ریب فیه، شکی نیست در اون روز. و من اصدق من الله حدیثا، خیلی جالبه، کی از خدا راستگوتر؟ ببینید راستگویی اونقدر خوبه که خدا از خودش تعریف میکنه که کی از من راستگوتر،
یعنی افتخار.
افتخار. و من اصدق من الله حدیثا، میدونید این چیزایی که ما میگیم یه وقتی اشاره کردیم، مثلا تقوا، ما فکر میکنیم آقا تقوا مردم خوب و متقی باشن، خدا خودشو اهل تقوا معرفی کرده دیگه. سوره مبارکه مدثر آیه 56، مدثر 56، هو اهل تقوا، خدا خدا خودش داره هو اهل تقوا و اهل المغفره،
که در نماز عید هم میخونه.
احسن. اللهم
بله
اهل الجود و الجبرود، تو میرسه به اینجا و اهل تقوا و المغفره، خدا خودش رو اهل تقوا معرفی میکنه. تقوا یعنی چی؟ تمامی که آدم ظلم نکنه دیگه. ان الله لیس بظلام للعبید، خدا ظلم نمیکنه دیگه، ظلم از ساحت خداوند. خدا خلف وعده، لا یخلف المیعاد. تقوا یعنی چی؟ خدا دروغ نمیگه. اینجا و من اصدق من الله حدیثا، یعنی چیزای خوب خوبه، خدا هم از خوبی ها بیان میکنه، میگه منم همینطورم، منم اهل تقوام، کی از من راستگوتر، کی از من با تقوا، با تقوا به همین معنا گفتیم تقوا این ظلم نکردن، خدا ظلم نمیکنه. لیس بظلام.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، ان شاء الله هممون رنگ الهی بگیریم. خیلی فرصت نداریم تا پایان، وقت در اختیار شما ساجا حسین، نکات پایانی رو میشنوید، جنبندگی بفرمایید.
بله، باز در خطبه 94 امیر مؤمنان سلام الله علیه راجع به پیامبر خدا سخن میگوید، میرسد به اینجا حتی افضت کرامت الله سبحانه الى محمد صلی الله علیه و آله، خداوند پیامبرانی رو به رسالت مبعوث کرد تا نوبت به پیامبر اسلام رسید، به پیامبر. فاخرجه من افضل المعادن منبتا، از بهترین معدن ها بود، از آل ابراهیم بود دیگه پیامبر خدا. من افضل المعادن منبتا و اعزل، یه حالا من بخوام بخونم خیلی طولانیه، یکی دو جملهشو فقط. حضرت میرسه به اطرت پیامبر، اطرته خیر العطر و اسرته خیر الاسر، بالاخره این افتخاره، یکی از خوبی های انسان است که هم خودش خوب باشه، هم اطرتش، هم خانوادهش. اطرته خیر العطر، بهترین اطرت ها رو داشت. انی تارکن فیکم استقلن کتاب الله
و اطرتی،
و اطرتی، اگر بهتر از همه نبودن خداوند پیامبر اونو در کنار قرآن قرار نمیداد. تارکن فیکم استقلن کتاب الله، یکی کتاب، یکی
اطرت،
کتاب یکی قرآن، یکی اطرت، یعنی اطرت در ردیف قرآن. اطرته خیر الاطر، اسرته خیر الاسر، خانوادش بهترین خانواده. لها فروع طوال، فروعش، شاخهاش خیلی طولانیه. انا اتینا کل
کوثر،
خدا کوثر داده به پیامبر، این چیزی نبود که این ریشه تمام بشه. یه عبارتی داره جالب، اینه من بگم، فخر رازی، خب عزیزان میدونن از مهمترین مفسرین اهل سنت، فخر رازی وقتی میرسد به تفسیر ناتینا کل کوثر، یکی از معانی کوثر فاطمه سلام الله علیها است. این عبارت مال اوه، مال فخرازیه. میگه انظر کم قتل من اولادها والعالم ممتلئ منه. ببینید لها فرو اون توال کوثر یعنی این. انظر کم قتلت، چقدر از فرزندان فاطمه رو در طول تاریخ کشتن، چقدر از سادات رو در طول تاریخ کشتن، ولی العالم ممتلئ، اون همه عالم پر است از فرزندان فاطمه. بعدم چه نسلی، فخرازی میگه سم منظر چه نسلی، نسل تا نسل داریم، نسلی کل باقر، عبارتش اینه کل باقر و صادق و این ائمه اطهار علیه مسلم، این همه سادات در طول تاریخ، سید رضی ها، سید مرتضی ها، این همه امامزادگانی که همه عالم اترته خیر الاتر و سرته خیر الاسر لها فروع انتوال و ثمر لا ینال، میوه‌ای داره که هر کسی دست بهش نمیتونه پیدا بکنه مگر اینکه بپذیره حقانیت اهل بیت رو، تسلیم اهل بیت باشن، به این میوه ها میرسن. ثمر لا ینال سیرته القصد و سنته الرشد. ای کاش مجال بود این سیرته القصد رو بیشتر توضیح میدادیم. ببینید پیامبرشناسی در نهج البلاغه، امیر مؤمنون وقتی میخواد پیامبر رو در چند جمله معرفی کنه، خطبه 94، سیرته القصد، قصد یعنی اعتدال، میانه روی. سیره پیامبر اعتدال بود. سنته الرشد، سنتش رشد و هدایت بود. میدونید پیامبر خدا در همه مسائل اعتدال رعایت میکرد، در عبادتشون، در انفاقشون، در همه زندگیشون، درشون در حالات حضرت هست. یه روایتی از خود پیامبر هست، فرمود که من خالف سنتی فقط زل، هر کس با سنت من مخالفت کنه گمراه میشه. بعد فرمودن نگاه نکنید، انی اصلی و انام، هم نماز شب میخونم هم میخوابم. الان جامعه ما میدونه شدی که از گرفتاری های ما همین افراد تفریط هست،
یا از این وری میفتیم
یا از این وری یا از اون من. یه کسی میبینه آقا شب و روز جمعه، شب جمعهش دعا کمیل، صبح جمعهش دعا ندوه است، ظهر جمعه نماز جمعه، بعد از آن دعا توسل، شام جمعه هم یه جلسه مثلا زیارت آل یاسین، دعا سمات و بعدم زیارت آل یاسین، و یعنی یه شبان روز تمام. آقا زن و بچه چی؟ اونا حقی نداره. یکم میبینه تمام شب و روز جمعهش که حداقل باید به فکر عبادتی، دعا و ثنایی باشه، هیچ کاری نداره. حضرت من اینجوری نیستم، اصلی و انام، هم نماز شب میخونم هم میخوابم، اصوم و با افطر، یه روز روزه میگیرم یه روز روزه نمیگیرم، از حق و بعد میخندم گریه میکنم. این که به عده عبوسن غمتری رو فکر میکنم، آقا نگاه، یادم چند روز میشه جایی بودم کسی خیلی بد اخلاقی میکرد، بعدم استدلال کرد به این آیه، گفت آقا قرآن نخونده اید، ولی یضحکوا قلیلا ولی یبکوا کثیرا، قرآن میگه
کم بخندی.
گفتم عزیز من بقیه آیه رو بخون، چجور برداشت از جزاء آیه راجب اهل آتشه، راجب کفاره، اونا باید زیاد گریه بکنن کم بخندن به خاطر اینکه عذابی که در پیش دارن، که قرآن گفته مؤمن اینجوری باشه. فرمود من اینجوری نیستم پیامبر، من اعتدال دارم، هم خنده دارم، هم گریه دارم، هم نماز شب دارم، هم خواب دارم، همه اعتدال در همه، در عبادتش، در کسب و کارش. الان ببین در جامعه ما یه عده تن به هیچ کاری نمیدن، یه عده سه شغله، که ما در بحث اشتباه واقعا کار خطرناکی، آقا یه شغل دو شغل، خود سه شغل، تو وقتی بخوای 17 ساعت 18 ساعت کار کنی زندگی
به خانواده و خودت میرسه،
آرامشت چی؟ وقتی گفتیم سوار تاکسی شدم، بیراننده گفت آقا ساعت چنده؟ ساعت گفتم آقا این ساعت تاکسی هست 12 شب، ساعت گفت من از 6 صبح پشت این فرمان بودم تا الان، میشه چند ساعت؟ میشه 18 ساعت. خب کسی 18 ساعت پشت فرمان تاکسی تو شهر باشه با این گرفتاری ها و اعصاب خرد کنی، این 12 شب اگه بره خونه واقعا میتونه پدر مهربانی برای فرزندانش باشه، شوهر مهربانی برای همسرش باشه؟ الان جامعهمون گرفتاری رو داریم، یه عده تن به کار نمیدن، یه عده دو شغله بود. البته شاید الان بینندگان پیام بدن که آقا خبر نداریم، ما دو شغل سه شغل هم میریم باز اداره نمیشه، حالا علی حال یه موارد خاص نادر، ولی میشه اگر مخصوصا خانم ها نقششون رو خوب ایفا بکنن، قناعت بکنن، بساز باشن در زندگی. چون من اینو بگم به خانم ها، اگه این آقا داره میره شغل دوم و سوم، تمام این پولایی که جمع میکنه در آینده خرج بیماری های جسمی و روحی شوهرت میشه. بعد هم باید پول بده دیسک عمل، دیسک گردن، دیسک کمر، آرتروز، بیماری های روحی، بیماری جسمی. پیامبر تو همه زندگی اعتدال،
یعنی اگر در توقعاتمون هم ما اعتدال داشته باشیم کارم تعدیل میشه در واقع. بسیار
سیرت و حلقه است، سیره پیامبر اعتدال بود، و
و سنته الرشد.
بسیار خوب، ان شاء الله ما هم تبعیت بکنیم. ان شاء الله، ان شاء الله واقعا به معنای واقعی کلمه جزء امت پیغمبر باشیم و ان شاء الله از این جاهلیت مدرن با این آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام و نبی مکرم اسلام رهایی پیدا بکنیم. وقتمون تموم شده، حاجای حسینی قمی دعا بکنند و ان شاء الله هممون آمین بگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بازشون به احترام عزیزانی که خیلی به ما سفارش کردن این دعا رو اگر بازم بشه زیر نویس کنن، تو مفاتیح هست دعا برای حوائج دنیا و آخرت، آخرین دعایی که امام حسین علیه السلام به امام سجاد علیه السلام یاد دادن، فرمودن یادگاری مادرم فاطمه سلام الله علیها هست، در گرفتاری های سخت بخوان. امروز هم که اول ماه ربیع است و ان شاء الله دعاها مستجاب بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا رحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الى التفسیر و التأویل، صل علی محمد و آل محمد. خدا را قسم میگیم به حق این دعای با عظمت، به حق محمد و آل محمد، ان شاء الله حوائج همه عزیزان ملتمسین دعا بینندگان خوبمون برآورده بخیر بفرمایید. مریض هاشون لباس و عافیت بپوشان، گرفتاری هاشون رو برطرف بفرمایید. ان شاء الله امر ازدواج جوان ها مخصوصا در این ماهی که ماه شادی اهل بیت هست مقرر بفرمایید.
ان شاء الله. خیلی ممنونم مجاهد حسینی، از شما خیلی ممنون از توجهتون. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. ان شاء الله در پناه خداوند متعال باشیم و یادمون نره اگر قرار باشه عاشقی کنیم و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما.
علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.